أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله قائلان به بسلان بیع فضولی لنفسه این بود که حقیقت بیع در اینجا حاصل نیست، زیرا بیع مبادلت و مال به مال یا تملیک و عین به عوض هست، و در صورتی که بایع و عاقد قاصب باشد و علم به قصب داشته باشد، جد او متمشی نمی شود. چیزی را که او مالک نیست چگونه تملیک میکند؟ چیزی را که ملک او نیست چگونه منتقل میکند؟ اگر عاقد مالک مال نباشد چگونه او را منتقل میکند؟ وقتی عنوان بی صادق نبود، هرگز نمیشد به اصلاحات ادله بی یا عقد بی به مانندان تمسک کرد. قهرن دلیلی بر صحت او نیست. نه اینکه ما ادله بر بطلان فضولی داریم، دلیل بر صحت او نداریم. و اگر احیانا در بین نصوص خاصه روایتی صحت عقد فضولی را تأیید کرد، بود او رو توجیه کرد. پس سه مطلب اینجا ارائه شد. یکی اینکه چون حقیقت بی مبادله مال به مال یا تملیک این به عوض است و در صورت قصد و سرقت چنین جدی متمشی نمی شود، بی فضولی نفسه مشمول اطلاقات و اومات نیست. یک. دوم اینکه ما نیازی بر به دلیل بر بطلان عقد فضولی نداریم، زیرا اصلاحات وقتی که شاملش نشد از این بی نیست تا ما بگوییم به وسیله ادله از اطلاقات یا او ما تخصیص خورد یا تقیید خورد و خارج شد. سوم، اگر هم ظاهر بعضی از نصوص صحت عقد فضولی باشد، فضولی لنفسه، اون رو با توجیه کرد. این خلاصه اشکالی بود که گذشت. عده از این اشکال پاسخ دادن که شاخص اونها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. ایشون می‌فرمایند که گرچه در بیع فضولی نفسه حقیقتاً عاقد مالک نیست، لکن یه ملکیت ادعایی است. ملکیت ادعایی نظیر مجاز ادعایی مصحح کار خواهد بود، همون طوری که در ادبیات مجاز صحیح است غلط نیست، تو مسائل فقهی و حقوقی هم مجاز صحیح است غلط نیست. اگر شما گفتید رأیت و اسدن و قرینه بود برای اینکه منظورتون رجل شجاع است، این صحیح است غلط نیست. اینجا هم اگر کسی قاصب بود و برای خود فروخت، این عقد صحیح است، این بی صحیح است، منتها منظور صحت تأهلیه است نه صحت فعلیه. با اجازه بعدی به صحت فعلیه میرسد. ما که قائل به صحت عقد فضولی هستیم نمیگیم صحت فعلیه دارد و فعلا آثار بی بر او مترتب است، میگیم دارای صحت تأهلیه است که با اجازه بعدی مالک اثر فعلی خود را میبخشد، در حد صحه تأهلی است. این نقد پاسخ مرحوم شیخ انصاری. سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمان این پاسخ را به دو وجه میشود تقریب کرد، بعد ببینیم صحیح است یا نه. پس مطلب اول تقریر دلیل قائلان مطلان بود، مطلب دوم تقریر پاسخ مرحوم شیخ انصاری، سوم بیان است که سید الاستاد امام رضوان الله دارند در تبیین فرمایش شیخ. مرحوم شیخ که فرمودن ادعا در اینجا مالکیت است مملوکیت است، این باید توضیح داده بشه منظور چیه. چهارم نقدی است که سید الاستاد نسبت به فرمایش مرحوم شیخ دارد. در امر سوم فرمان اینی که مرحوم شیخ فرمودن ملکیت ادعایی هست، ادعا این شخص مالک است، این ادعا یا در ناحیه مالک است یا در ناحیه مملوک، در هر کدام از دو ناحیه باشد، به تبع اون ناحیه دیگر همین حکم پیدا میکند. این شخص غاصب یا ادعا دارد که اون عین مال اوست، این ملکیت ملکیت ادعایی است، یا قهرن خودش میشه مالک ادعایی، یا خود را نازل منزله مالک میداند، خود را مالک ادعایی میداند، قهرن اون عین میشود ملک ادعایی او. اگر این ادعا در محدوده مملوک باشد، لازمش این است که او مالک باشد ادعا. اگر این ادعا در محور مالک باشد، لازمش آن است که اون عین مملوک باشد ادعا، چون بالاخره بین مالکیت و مملوکیت یک اضافه متقابلی است. اگر زید مالک اون کالا بود، اون کالا هم ملک زید است. اگر اون کالا ملک زید بود، زید مالک اون کالاست. ادعا گاهی در ناحیه مملوک تصور بشود، گاهی در ناحیه مالک. گاهی ادعا میکند که این کالا مال من است، قهرن میشه مالک. گاهی ادعا میکند که من مالکم، قهرن اون کالا میشه ملک. به هر دو نحو از تقریب فرمایش مرحوم شیخ قابل ارائه است. این مطلب سوم. مطلب چهارم نقدی است که خود سیدنا استاد نسبت به فرمایش مرحوم شیخ دارد. میفرمان به این که کار ادعایی مبنای ادعایی یعنی مبنای مجاز، امر مجازی مبنای مجازی بنای مجازی را تحمل میکند، نه بنای حقیقی را. شما میخواید یه حقیقتی را بنا بگذارید رو پایه مجاز، پایه مجاز دیوار مجاز تحمل میکند، پایه حقیقت دیوار حقیقت تحمل میکند. شما میخواید بی را که یک امر حقیقی است به عنوان یک پایه حقیقی، به عنوان دیوار حقیقی رو پایه مجاز بگذارید. اگر مجازن شخص مالک بود، بیعش میشه مجازی نه بیع حقیقی. اگر مجازن یک کالای ملک زید بود، نقل و انتقالش هم میشود مجازی نه حقیقی. شما خود یه حقیقتی را رو پایه مجاز استوار کنید، این شدنی نیست، زیرا شما پذیرفتید که ملکیت اون کالا بل ادعاست یعنی مجازه. قهرن بی اون هم باید بل ادعا باشد یعنی مجازه. وقت شما میخواید بی حقیقی رو روی ملکیت مجازی استوار کنید، یا بی حقیقی را مال بایه مجازی اعتبار کنید، خب نمیشود دیگه. اگر مبنا مجاز بود، بنا هم مجاز است نه حقیقت. اگر و اونها هم که مستشکلن میگن بیع حقیقی حاصل نمیشود، وگرنه بیع مجازی یعنی بیع صوری که کسی انکار نمیکند. صورت بیع از صورتن غاصب و سارق مال رو فروخت، بله فروخت. این امر چهارم. امر پنجم نظری است که مرحوم نائینی رضوان الله دارن که مرحوم سیدنا استاد رو نقل میکنن. امر ششم نقدی است که نسبت به فرمایش مرحوم نائینی دارن. امر پنجم این است که مرحوم نائینی فرمایند سارق در حقیقت اون نخ ارتباطی بین مالک و مملوک را میدوزد، چون در جریان مالکیت سه امر است. یکی مضافعلی هست به نام مالک، یکی مضاف است به نام ملک، یکی هم اضافه بین مالک و مملوک است به عنوان ملکیت. زید مالک است و این فرش مملوک است. رابطه بین زید و فرش همون رابطه مالکیت است، ملکیت است. سارق و غاصب که اون فرش را ربوده است، در حقیقت اون نخ ارتباطی بین صاحب و فاهب فرش و فرش را سرقت کرده، اون نخ را به دست خود بسته است. نخ اضافه بین مالک و مملوک به دست مالک بسته بود، الان این شخص با احتیال اون نخ را باز کرده، از دست مالک گرفته به دست خود بست، این نخ ارتباطی بین مالک و مملوک را سرقت کرده و چون این نخ ارتباطی که اضافه است به سرقت رفته، اون عین هم به تبع این نخ به سرقت آمده است. این نخ الان به دست سارق بسته است، سارق شده مالک و این نخ اضافه ملکیت است و اون کالا هم که مال است و مسروق و در نقل و انتقال اون کالا را انتقال میده، اون کالا را داره میفروشد. این امر پنجم. نقد امام رضوان الله علیه نسبت به فرموش برهمایین آیین است که سرقت حقیقی که ممکن نیست، سرقت مجازی بله ممکن هست، ولی مجاز کار مجازی انجام میده. یعنی این شخص که نمیتواند حقیقتا اون رابطه مالک ملکیت را که بین مالک و مملوک است از اونجا به خودش منتقل بکنه، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه، یا لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره تراض، اگه تیب نفس نبود، اگه تجارت تراض نبود، اون نخ ارتباطی بین مالک و مملوک منتقل نمی شود که. پس سرقت حقیقی اون اضافه که ممکن نیست. میشه سرقت اعتباری، سرقت اعتباری، حالا یعنی شخص رفته این کالا، این فرش را از انبار زید گرفته آورده تو انبار خود گذاشته، اون اضافه مالکیت رو نتونست جابجا بکنه که، مگر با گرفتن فرش مردم ملکیت بین انسان و بین سارق و فرش حاصل می شود؟ مگر ملکیت اضافه ملکیت بین صاحب فرش و فرش قطع می شود؟ این چنین نیست که. پس این شخص حقیقتا اون اضافه را جابجا نکرده، میشه مجازن، مجازن ما هم قبول داریم. این پیوند ارتباطی بین مالک و مملوک را ادعاءن و مجازن الان در اختیار دارد. یعنی چی؟ یعنی حقیقتا بین او و بین این فرش ارتباط نیست، ولی او مدعی ارتباط است. بله، میشه ادعا و میشه مجاز. با ادعا و مجاز بیع ادعایی و مجازی حاصل می شود. اگه شما حرف مجاز می زنید، فکر حقیقت می کنید، دلیلتون مجاز است، مدعاتون حقیقت است، شما مدعاتون اینه که این بیع واقعا واقع می شود، حقیقتا واقع می شود، رو کدوم پایه؟ رو ملکیت مجازی. خب اگه ملکیت مجازی است بیعش هم مجازی است، اگه ملکیت ادعایی است بیعش هم ادعایی. باید حرف مجاز فکر حقیقت که هماهنگ نیست. نقد امام رضوان الله علیه نسبت به فرموش برهمایین آیین اینه که سرقت حقیقی که ممکن نیست، میشه سرقت مجازی و ادعایی. ادعایی و مجازی یعنی لیس به حقیقت. اونگاه بیعی هم که متفرع بر این است میشه بیع سوری، بیع ادعایی، بیع مجازی یعنی لیس به حقیقی. و ما بحثمون در ادبیات معانی بیان که نیست که، شعر که نمیخوام بگیم که، مشکل شعرا به همون ادعا حل میشود، بلکه احسنه و اکذبه، اما مشکل فقیه و حقوقدان که با این حل نمیشود که. درست است ادعا برای راه دارد، اما مجاز راه دارد، اما تو ادبیات راه دارد، تو فقه که این مسائل راه ندارد که. اگر یه وقتی یک چیزی را به عنوان مجاز مشهور، یک کلمه رو برای یک چیزی را اطلاق کردن که بدون قرینه هم احیانا شامل حالش می شود، این می تواند در اثر اون مجاز لغوی که به این شهرت راه یافته است مشمول اطلاقات یا عمومات بشود کما زعم. اما تو بحثای ادعایی ادبی و معانی و بیان که مشکل فقهی و حقوقی حل نمی شود. این که شما گفتید اون نخ ارتباطی را سرقت میکند، این یک تشبیه هست. حرفی را که میخواد بزنید بر این تشبیه استوار کنید، حرف حقیقت هست. و حقیقت دیواری است که رو پای حقیقی تکیه میکنند، رو پای مجازی. این امر ششم که نقد سیدن استاد امام رضوان الله علیه هست نسبت به فرمایش مرحوم آقای نایی رضوان الله علیه. بالاخره تیب باد باشه، ملکیت هم باد باشه تا اینکه اثر داشته باشه دیگه. اگر چون چه ملکیت مالو هست به تیب نفس هست بله آثار دارد، اما اگر ملکیت مالو نیست یا ملکیت مالو هست به تیب نفس حاصل نشد بله آثار واقعیت و حقیقت برای مترتب نمیشه. یه فرمایش رو مرحوم امام رضوان الله علیه دارن که اون قابل نقد است. اون مطلب هفتم است. اون اینه که امام رضوان الله علیه فرمودن اینجا یه اشکال عقلی است، یه اشکال عقلایی. اشکال عقلی این است که به عبارت از مبادلت و مال به مال یا تملیک و عین به عوض، شما میخواید مال رو با مال دیگر منتقل کنید و مالی را تملیک کنید در به کسی در قبالش چیزی رو تملک بکنید، جد شما چگونه متمشی میشود؟ بالاخره این انشاء است، انشاء امر جدی است، امر شوخی که نیست. نظیر همه اون شبهی که تو قضایای کاذبه است در کذب مخبری، حالا خواه کذب خبری باشد یا نباشد، اگر کسی میداند زید نیامد، یه وقتی صورت سازی میکند مینویسد که زید آمد، میگوید که زید آمد، این صورت خبر است. یه وقتی به جد میخواهد خبر بدهد، گزارش بدهد که زید آمد، و جدش چگونه متوجه میشود؟ این تصمیم جدی بگیرد به گزارش که بگوید زید آمد، بخواد دروغ بگن. اینا که دروغ میگن صورت قضیه است، تصدیق که درش نیست، این قضیه است. البته چون مستحضری تو منطق بین تصدیق و قضیه فرق است. این حرف شاید ده ها بار گفته شد، ما در قیاسات شعری و امثال اون تصدیق نداریم و قضیه داریم، یعنی موضوع داریم، محمول داریم، مبتدا داریم، خبر داریم، و صورت صورت قضیه است ولی تصدیق درش نیست. که کارای شعری غالبا همین طور است. این که تو منطق ملاحظه کردید اونا که برای بی رغبت کردن، بخش از تبلیغات همین طوره، برای بی رغبت کردن از چیزی یا ایجاد رغبت به چیزی شاعران سخن میگوین، همین است. این العسل و هر مرن محبعون، این همینطوره. برای اینکه این کودک این عسل نخورد، الان سرما خورده است، برش این خوب نیست، مادرش میگد به اینکه عسل تلخ است و غیاور است، محوه است. خب ولو انسان جذبم داشته باشد به دروغ بودن او، همین که یک تشبیه کردن گفتن این غذا شبیه فلان است، انسان از خوردنش رغبت دیگه بیزار میشود. اگر یه لباسی رو دوختن یه چارت نفر حجب کردن، با اینکه برهانی بر مسئله نیست، انسان در پوشیدنش دیگه رغبت ندارد. یا برای ترغیب به یک امری او رو به امور خوبی تشبیه میکنن تا رغبت ایجاد بکنن. این رغبت و نفرت با همین کارهای ادبی، با شعر، با این تبلیغات حاصل میشود. اون که به کودک میگوید العسل مر محوئون، این خودش تصدیق ندارد، که میگد این تلخ است، کزه است، قیاور است، نخور، این قضیه است، ولی تصدیق نیست. قیاسی که با قضایای شعر این گونه از قضایای خیالی بسته میشد بهش میگن قیاس شعری در بین صراط خمس. این تصدیق او را همراهی نمی کند، فقط قضیه است. اگر کسی خواست قضیه بدهد، بله، او با اینکه می دوند دروغ است می تواند به صورت قضیه در بیاره، می تواند بگوید، می تواند بنویسد و ماننده، که کارهای متخیلانه شعری رو این موارد است. یه وقت اصلا موقع تصدیق کند، باور کند. خب تصدیق جدی که متمشی نمی شود در صورتی که اصلا جذب دارد، محمول با موضوع رابطه ندارد. اگر این محمول مال اون موضوع نیست، چگونه جد انسان متمشی می شود بگوید زید ایستاده است؟ این مشکل گزارش های خبری تو انشا هم همینطور است. اگه کسی یقین دارد این مال، این فرش مال او نیست، چگونه میگوید من این فرش را ملک شمای خریدار کردم، به شما فروختم؟ مگر در بی انشا نیست؟ مگر انشای امر جدی نیست؟ مگر حذر مانع نیست؟ خب این که جدش متمشی نمیشود. این اشکال عقلی است. اشکال عقلی در فضای اعتبار، نه اشکال عقلی در فضای تکوین. چون حرفای عقلی، اون اصول کلی عقلی، هم در تکوینیات است هم تو اعتباریات. مثلا جمع نقیزین هم تو تکوینیات محال است هم تو اعتباریات. در تکوینیات محال است، یعنی مثلا ما بگویم این درخت هم هست هم نیست، این جمع نقیزینه. در اعتباریات محال است بگیم این شخص هم فروخت هم نفروخت. با حفظ اون وحدت های نهگانه، با حفظ وحدات نهگانه بگویم این درخت هم هست هم نیست، با حفظ وحدات نهگانه بگوییم زید فروخت زید نفروخت. خرید و فروش امر اعتباری است، درخت وجود و عدمش هم تکوینی. اون مسائل عقلی چه در تکوینی ها چه در اعتباری ها یکسان جاری است. لذا این اشکال میشه اشکال عقلی، نه اشکال عقلایی. این در بیع فضول اشکال عقلی هست، امر جدی است در حالی که حاصل نمی شود. یه اشکال عقلایی است و این است که بیع در فضای عقلا عبارت از این است که کالا از جای خارج می شود که سمن همونجا را پر می کند، سمن از جای خارج می شود که مسمن همونجا را پر می کند، که این بارها گذشت. در بیع فضولی لنفسه چنین چیزی حاصل نیست. چرا؟ برای اینکه این کالا، یعنی این فرش مسروق، از کیسه صاحب فرش خارج می شود به کیسه خریدار، و پول از کیسه خریدار خارج می شود به جیب سارق می آید. این با اعتبار عقلایی سازگار نیست، چون گفتن به مبادلت و مالن به مالن. اون اشکال عقلی را سیدن استاد رضوان لری دارن جواب میدن که به در از سنخ علیت نیست، ایجاد نیست، انشاء به اون معنا که چیزی را دم ایجاد بکنه از اون قبیل نیست، بلکه همین که عاقد این لفظ را به ما له من المعنا گفت و معنا را انشاء کرد، این موضوع می شود برای ترتیب آثار عند العقلا. نه اینکه این واقعا یه چیزی رو ایجاد می کند، این ایجاد نمی کند. در فضای اعتبار عقلایی این موضوع می شود تا عقلا اون آثار را برش مترتب بکنند. این البته شاید نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد که بذاریم برای بعد. میمونه اون مطلب دوم که امر عقلایی است. ایشون رو امر عقلایی میفرمان به این که گفتن به مبادلت و مال به مالن، مال از جای مبی از جای خارج میشود که سمن همون جا رو پر کند، سمن از جای خارج میشود که مسمن همون جا رو پر کند، که این تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی خیلی است، در بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ هم هست. مرحوم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه شما مال وقف را قائل به خرید فروش هستید، بالاخره مال وقف را میفروشند دیگر، رغبات وقف را، نه این وقف را. این وقف به حیث لا توبا و لا توهب است. حیثیت وقف حیثیت عبای از خرید فروش است. اما رغبات وقفی، درآمدهای وقفی قابل خرید و فروش است. باغ وقفی را نمیشه فروخت، اما میوه‌هاش که برای خرید و فروش آماده است. میوه وقفی وقف است، مال کسی نیست. چون وقف است، شما دارید این مال را میفروشید، در قبال پول میگیرید. خب شما متولی که پول را میگیرید، چی به خریدار دادید؟ مال خودتون را دادید که مال شما نیست. چیزی را به خریدار دادید و از او مال گرفتید. گاهی هم ممکن است اصلا او ملک نباشد، مال چیزی نباشد، وقف مطلق باشد، از ملکیت آمده باشد بیرون. اگر اصلا مال نیست، اونجا چی میگید؟ گاهی مال هست منتها مال فروشنده نیست، گاهی اصلا مال نیست، اونجا چی میگید؟ با اینکه بی در اونجا موارد هست. این نقد ها از سیدن استاد رسول الله علیه بعیده، برای اینکه اون جایی که مال نباشد، فک ملک باشد، نظیر مسجد، اونجا خرید و فروش نمیشه. ما یه وقفی داریم، تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، مثل وقف باغ، وقف مدرسه، وقف حسینیه، وقف مراکز دیگر، اینا تحبیس اصل است، اصل محفوظ است رو ملکیت، منطقی ملکیت بسته است، نه باز، مقید است، نه تلق، و ثمر او تسبیل است، باز است، در مصرف خاص خود مصرف میشه. اون ثمر ملک است، مال است، منطقی مال وقف است. وقف هم یه شخصیت حقوقی است. شما نظر تو این است که بایه یک کسی باشه مثل زید و عمر از این قبیل، حتما شخصیت حقیقی داشته باشه. خودتون هم قبول دارید به این که مالک گاه شخصیت حقیقی است مثل زید و عمر، گاه شخصیت حقوقی است نظیر جهت، نظیر دولت، نظیر مؤسسه، حتی نظیر قبرستان، که این میگه مال قبرستان است. قبرستان یه جهت است، شخصیت حقوقی دارد و مالک هم می شود. این چنین نیست که در وقف ملک و مالک نباشد. اون رقبه که ملک است، منتها مالکش مشخص است کیه. هم رقبه هم اون درآمدها، درآمد رقبه هم مملوک است، هم مالکش مشخص است اونجا. و خود رقبه هم که تحبیس اصل است، مطلق نیست، چون تو فصل سوم به خواست خدا خواهد آمد که یشترطوا ان یکون العوضان تلقن مطلقن، اگر قید داشته باشن، پابند باشن، پابسته باشن، قابل خرید فروش نیست، مگر در حالتی که این بند پاشون باز بشه. اون جایی که حالا یک زمینی در طرح جامعه شهر قرار گرفته، مصلحت نظام و ملت و خود وقف هم در این است که تبدیل به احسن بشه. اینجا جای تصادف است و جای کشته شدن آبران است و امثال ذلک. اینجا جز این که تخریب بشه، توسعه پیدا کنه معبر و به همین مقدار در جای دیگر به وقف زمین بدن، هیچ راهی نداره. اگر مصلحت نظام و ملت و همه در این است که این زمین تبدیل بشه به زمین دیگر، برای در اینجا خود این زمین وقفی را که حسینیه است یا مدرسه است، این رو میفروشن، تبدیل میکنن به زمین دیگر. اینجا هم حقیقت بی هست. چرا؟ برای اینکه این زمین وقفی که از وقفیت به در نیامده، این ملک است، منتها ملکی است که دارای قید است، تلق نیست، پاش بسته است، باز نیست. ضرورت این زنجیر پاش رو باز بکند، این رو تل قرار میداد. حالا که تلق شد، خرید و فروش جایزه. تا پاش بسته است که خرید و فروش جایز نیست. وقتی پاش باز شد، مطلق شد، تلق شد، رها شد، خرید و فروش جایزه. این چه نقضی است؟ درباره مسجد و امثال مسجد که اصلا بهش جایز نیست در هیچ وقت، چون مسجد از قبیل تحبیس الاصل و تسبیل الثمره نیست. مسجد مثل حسینیه نیست. کسی که زمین را وقف مسجد کرد، گفت وقفته مسجدن، مثل آن است که بنده خود را آزاد کرده باشد، گفت بگوید اعتق تو حاضر رقبه. خب اگر اعتق رقبه یعنی تحریر رقبه، یعنی رقبه را آزاد کرد، خب بعد دیگه قابل خرید فروش نیست، آزاد که قابل خرید فروش نیست. مصالح مسجد مربوط رقبات وقف است، حرف دیگه است. فرش مسجد، سیم و برق مسجد، نمیدونم کنتور مسجد، دیوار مسجد، سقف مسجد، اینا از قبیل حسینیه است، اینا خرید فروش جایزه. اما زمین مسجد که به عنوان تحریر رقبه است و فک ملک است، کی میتونه بفروشه؟ پس اونی که شما فرمودید گاهی اصلا ملک نیست، فرض دارد، ولی اونجا به اجاز نیست. اونجایی هم که به اجازت ملک است، منطقه ملک شخصیت حقوقی است نه حقیقی، و در مالک هم که لازمه شخصیت حقیقی داشته باشد، شخصیت حقوقی هم کافیه. این فرمایشات سیدن استاد تام نیست، زیرا اصل وقف بر چند قسم است. اون قسمتی که تحریر رقبه است، فک ملک است، بیعش جایز نیست. اون مقداری که بیعش جایز است، همه ارکان بیع را داراست، یعنی هم ملک است هم مالک دارد. این که فرمودید در اینجا مالک ندارد، منظور مالک شخصی که نیست. لذا تو بحث‌های قبل مشابه اون گذشت که اگر کسی ایشون مثال می‌زنن به این که اگر زکاتی را، مثلا گندمی را از کشاورزان به عنوان زکات گرفتن، دامی را هم از دامداران به عنوان زکات گرفتن، فقیه جامع شرایطی که اون زکات کشاورزی را گرفت با فقیه جامع شرایطی که این زکات دامدار را گرفت، اینا دارن معامله میکنن. یکی از موارد نقضشون اینه که زکات که مال نیست، ملک نیست. چرا مال نیست؟ مال بیت المال است که شخصیت حقوقی دارد. حالا اگر ما گفتیم انما الصدقات للفقراء، این فقرا، ما این لام لام ملکیت است، که خب جهت فقر و مسکنت و جهاد ششگانه دیگر که با این میشه، با اینا میشه هشتگانه، این جهاد هشتگانه میشه مالک. اگر گفتیم لام لام مصرف است نه لام ملکیت، اون بیت المال میشه مالک، اصل نظام اسلامی میشه مالک، اینا میشن مصرف. و ولی بیت المال یا ولی این مصارف هشتگانه حق فروش دارد. تو بحث لا بیع الا فی ملک او ملک گفته شد به این که اساس بر این است که لا بیع الا فی ملک، یعنی بایع باید ملک داشته باشد، باید اجازه نفوذ داشته باشد، نه اینکه باید مالک باشد. اگر مالک بود ملک دارد، اگر وکیل از طرف مالک بود ملک دارد، اگر معزون از طرف مالک بود ملک دارد، اگر متولی بود ملک دارد، اگر حاکم شهر بود ملک دارد، اگر وصی صغار بود ملک دارد، باید ملک داشته باشد، یعنی حق داشته باشد، یعنی قدرت نفوذ داشته باشد. اینجام دارد دیگر، نه لا بیع الا فی ملک. معبی باید مملوک باشه، درسته، اما بایع باید ملک باشه نه مالک، یعنی باید سلطان این کار باشه. خب در همه مواردی که بیع صحیح است کجا مالک بود؟ فقط یه مورد، این حاکم شهر که معامله میکنه، اون وصی که معامله میکنه، اون وکیل که معامله میکنه، اون معزول که معامله میکنه، اون متولی که معامله میکنه، اینش کدوم مالک نیستن که، اینا حق نقل و انتقال دارن، همین است. پس عوض این باید ملک باشن، اینجا هست، یعنی در بیع فضول نفسه هست. متعاوضان باید ملک داشته باشن، اینجا نیست. او حق انتقال ندارد که، بیچه وسیل حق انتقال دارد. بنابراین این نقضی که سیدن استاد رضوان الله علیه کردن تام نیست. حالا تحلیل و اشکال عقلی اگر لازم بود مطرح میشه، اگر لازم نبود که در نمیشه. الحمدلله رب العالمین.